بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى على محمد وعلى محمد عجل فرج. اولا اشاره کردن چه از منابعی که ما میتونیم مطالب عصر وکالت، سفارت و غیبت رو بررسی بکنید، منابع رو معرفی بکنید که خوب شدم سوال کردن. من منابع رو خدمتتون یه تعدادیش رو عرض میکنم در حد وقتمون و مقدوراتمون. تا خیلی منابع زیاد هستن، من الان اینجا یه لیست بالا بلندی دارم که 30-40 عنوان هست و دوستان میتونن که به خیلی از منابع مراجعه بکنن، ولی به طور کلی دست کتاب‌های تاریخ عمومی هستند که عزیزان بتونن مراجعه بکنن و اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی عصر امامان رو و این عصر رو بررسی بکنند. مثلا از این کتاب‌ها تاریخ یعقوبی که شیعه است، که تا امام هادی رو این کتاب آورده. مروج و ذهب مسعودی، عنوانش هم بنویسید منابع، کتاب های تاریخ عمومی. مروج و ذهب مسعودی، مسعودی نمیدونم بشه میگیم امامی ولی قطعا شیعه است. مروج و ذهب مسعودی، همین آقای کتاب دیگه هم داره، خلاصه همین کتابه، به نام التنبیه والاشراف. بله اینا همش ترجمه شده، اشراف. بله اشراف بنویسید، اشراف بخون. یک کتاب هم هست که معروف، تاریخ طبری. این قسمت تاریخ طبری غیر از قسمت آفرینش و همون جلدای اولش که فتوحات سنا، که تاریخ طبری به نظر بنده روایات دروغین توش هست، ولی این قسمت ها اشکالی از قیام امام حسین و جنگ صفین به بعدش کتاب معتبریه، ولی قبلش محل اشکال. پس تاریخ طبری، که طبری مرید اهل البیت بوده و یه کتابی هم راجع به قدیر چه داشته، متوفای 310 هجری. از این کتاب ها که عمومیست، یکی الکامل فی تاریخ، الکامل فی تاریخ ابن اسیر جزری، ابن الاسیر با سه نقطه، ابن الاسیر جزری، متوفای 630. و یک کتابم باز تو همین زمینه خیلی مطالب خوبی داره، متا این نمیدونم ترجمه شده یا نه، این آخریه، المنتظم فی تاریخ الامم، المنتظم نظم، المنتظم فی تاریخ الامم. حالا این شخصی که نویسنده است ابن جوزی، نمیدونم حالا این کتاب ترجمه شده یا نه. البته وقتی یک کتابایی داریم تاریخ ائمه هستند، مخصوص زندگانی ائمه هستند و این مطالب درش هست. یکی ارشاد شیخ مفیده که زندگی 12 امام رو داره، ترجمه هم خوشبختانه شده و عزیزان میتونن از این کتاب استفاده بکنن. عالم بزرگ شیعه و متفکر اصولی شیعه این کتاب رو نوشته. کتاب دیگر اصول کافی که زندگی 12 امام و شرح احوال این دوران رو داره، کلینی رازی، متوفای 329 هجری. بعد زندگانی ائمه، باز کتاب عیون اخبار و رضا، عیون اخبار و رضا شیخ صدوق. بعد کتاب کمال الدین شیخ صدوق، کتاب مهمی است درباره مسئله غیبت، وکلا و تاریخ اصل غیبت خیلی مهمه و به درخواست شیعیان نیشابور کتاب رو ایشون در سفری که به نیشابور داشتن، شیعیان نیشابور راجع به مسئله غیبت از ایشون سوال میکنن و حضرت صدوق این کتاب رو برای اونها در پاسخ اونها مینویسن. کتاب الغیبه طوسی، شیخ طوسی رضوان الله علیه متوفا 460، یک کتابی داره به نام الغیبه. بعد نعمانی، بعد نعمانی هم یک کتابی داره به نام الغیبه، الغیبه نعمانی که قبل از شیخ طوسی است و اینم در تاریخ عصر غیبت. خیلی مهمه این تذکرم بدم که خیلی از علمای شیعه و اصحاب ائمه علیهم السلام، خصوصا اصحاب آخر و وکلای ائمه، تاریخ غیبت نوشته بودن، ولی آنچه که الان موجوده دم دست ما، چون اونا از بین رفته، کتاب الغیبه هایی که علمای شیعه دارن الان موجوده همین ستاست: کمال الدین، غیبه نعمانی و غیبه طوسی. بقیه 10-12 عنوان ما داریم کتاب الغیبه که شیعیان نوشتن، ولی متاسفانه از بین رفته یا خلاصه شده بعدا در همین سه تا کتاب، لذا دیگه بعدا در طول تاریخ اونا فراموش شد. کتاب کمال الدین تو بحث غیبت و اینا خیلی ترجمه هم شده خوشبختانه و میتونید استفاده بکنید، خیلی خوبه. که بعد اینا منابع دست اول هستند که مربوطن تو همون دوره نوشته شدن. تو این کتاب جدید که به صدا هست، یکی تاریخ غیبت صغرا مال سید محمد صدر، اینم ترجمه شده، آقای امامی نامی چند نفر این کتاب رو ترجمه کردن، سید محمد صدر، تاریخ غیبت صغرا. بعد یک کتابی از تاریخ سیاسی غیبت امام زمان، امام دوازدهم ببخشید، تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، دکتر جاسم حسین، ایشون معاون وزیر خارجه الان عراقه، رساله دکتریش بوده در انگلستان، این کتاب ترجمه به فارسی شده و خیلی ساله که از سالهای 60 به بعد، 66 به بعد کتاب ترجمه شده و در ایران مرتب چاپ میشه. انتشارات امیرکبیر این کتاب رو چاپ کرد، ولی ایشون از شیعیان 12 امامی عراقه و این کتاب رو نوشت. بعد همین کتابی که دستتون هست عزیزان، این کتابی که مال آقای پور سید آقایی و آقای جباری، سه نفر کتاب رو نوشتن، آقای جباری و آقای پور سید آقایی و آقای آشوری و حکیم، این کتاب رو نوشتن، تاریخ عصر غیبت، همین درسنامه عصر غیبتی که در اختیار عزیزان هست، همین کتاب رو عزیزان میتونید که استفاده بکنید. بعد عرشبت حضورتون که آقای کامل سلیمان، باز عراقی هن ایشون، کامل سلیمان از شیعیان عراق هن، ببخشید شیعیان لبنانن، کامل سلیمان، کامل سلیمان، بله، کتابش که میدونه اسمش رو، بله، یوم الخلاص، احسن، کتاب یوم الخلاص که ترجمه های گوناگونی ازش صورت گرفته و این کتاب خیلی تحقیقیه، کتاب خیلی تحقیقی مهمیه. حالا یه نکاتی داره البته که انتقادایی به شده، بله، مثل کتاب صدره، تمامش مستنده، ولی یه انتقاداتی تو بحث عرشبت حضورتون که دجال و اینها و مواردی از این قبیل در مورد ایشون صورت گرفت. عرض کنم آقای موسوی، حالا اسم کاملش رو نمیدونم، پیدا بکنم. اهل شیرازن، یک کتابی دارن به نام شیعیان بغداد. حالا این رو ضمنش اسمش یا بعد یادم میاد میبینم تو نوشته خدمتون میگم، آقای موسوی، شیعیان بغداد و خصوصا تو عصر اون چهار سفیر خیلی مطالب رو ایشون مفصل چکار کرده، بررسی کرده و برای اون عصر چهار سفیر خیلی اهمیت داره. بعد یه کتابی هم هست آقای محمد رضا بارانی، این آخری کتاب هم بگم، آقای محمد رضا بارانی، روابط شیعیان و معتزله و حنابله، روابط شیعیان بغداد با بله سید حسن موسوی، احسن، سید حسن موسوی، بله سید حسن موسوی که اون کتابی که گفتم آیش موسوی مال شیراز، بله تا ما هم شاگردیم بود، اسمش یادم رفته، در دوره دکتری در شیراز در تهران هم شاگردی بود. بعد عرض کنم خدمتتون که کتابش رو گفتم، ها، محمد رضا بارانی، کتاب روابط شیعیان با معتزله و حنابله بغداد. این کتابم عرض شد که برای عصر مورد بحث ما خیلی مفید و بجاست. انسان 250 ساله توی مال آقا توی این قسمت یه مقدار خیلی خلاصه است، ولی دارن مطالبی رو داره، منتها تاریخ زندگی 12 امام به نظر من بهترین تاریخ تحلیلی همون مال کتاب بقا معظمه رهبری است. خب عرض شد حضورتون که جانا بلندتر این قسمت چه بود؟ مال چهار قرن اول، بله بله، مال این دوران بعد از عرشبت حضورید که تاریخ تشیع رو اگر بخواید ملاحظه بکنید یک کتابی هم هست آقای خوب شد آقا فرمودند سید احمد خضری، کتابی تقریبا 400-500 صفحه‌ای هست به نام تاریخ تشیع، سید احمد رضا خضری استاد دانشگاه تهرانه که ایشون تاریخ تشیع رو دانشگاه معارف قم چاپ کرده و در اختیار هست. از این کتاب میتونید بیان تا حکومت‌های شیعه در ادوار مختلف رو از این کتاب چکار بکنید استفاده. مرجع ببینید همش رو ما نمیتونیم بگیم، ممکنه در آینده رجالیونی پیدا بشن همطور که قبلا هم بودن، مثل روایات بهار یا خود روایات کافی انتقاداتی بهش چه شده، مثلا برخی روایات مثلا روایت شهربانو که همسر امام حسین علیه السلام باشه، خب این رو اومدن ادعای چیکار کردن، نقد و بررسی کردن و مورد انتقاد قرار دادن. ولذا این که حالا بگیم الا و لابد همه این روایات میتونه مورد تایید باشه و صحت و مستند باشه، اینا رو ما اجمالی همه رو باید بپذیریم. فعلا اجمالی شما استفاده کن، اشکال نداره. حالا بعد اگر یک کسانی رجالی اونی پیدا شدن مثل عرشبت حضور این که آیت الله، حالا مرحوم آیت الله خویی که رحمت خدا رفتن، ولی آیت شوبیری که مثلا هستن، آیت الله شوبیری، خب تو بحث رجال اینا خیلی قوی هن. حالا ایشون بعدو بررسی کرد، مثلا میگیم یه روایتی رو گفتن آقا این روایت چیه، مثلا مورد انتقاده، مثل همین روایت فرزندان امام رضا که عرض کردیم، مثل این بگه آقا نه این روایت محل تردیده، نمیشه اینو پذیر. حالا نه اینطور نیست، که همه ی روایات نومانی بل. حالا خود علی ابن محمد هم مثلا مقتل داره راجب امیرالمومنین، ولی همون مقتلش همه تایید بکنه. اینه که یه مقداری دو طرفه باید نگاه کرد به همین کوفی. و عرشبت حضورین که روایاتش یه مقداری، البته از یه مقداری کسانی بود شیعیانه بوده که خیلی متعصب بوده و بعضی به همین جهت جزء قالیان او رو قلمدار کرد. من یه تاریخ امامت دارم این دوره رو، خیلی خلاصه تاریخ امامت میتونید ملاحظه بکنید، ولی همین کتاب تاریخ عصر غیبت موضوعیت داره برای شما و محققانش واقعا خیلی برجستن، آقای پور سید آقایی و آقای جباری. آقای جباری که رساله دکتریشون اصلا تاریخ وکالت بود، آقای پور سید آقایی هم همینطور. اینه که هر دو تا محقق برجسته این دو حاضرم هستند و حیند و کار تحقیقی مهمی هم انجام داد. اما ما دوره امام جواد علیه السلام رو عرض کردیم، برسیم به عصر امام هادی علیه السلام. یه مقدارم دوستان انتقادی داشتند، گفتند که خب یه سری از آقایونی که درشیف دارن اینا رو مطالعه کردن خودشون. یه مقداری عرض شد که ورای از این مطالب یه مقدار عمیق‌تر مثلا بحث ها رو بگیم، ولی از اون طرف هم گفتن یه تعدادی هستن که عرشبت حضور که اینا رو کامل نخوندن و مقدماتی رو خوندن در این رابطه و اینها بحث بشه. حالا ما جمع میکنیم بین هر دوتا نظر انشاءالله و استفاده ببریم و سعیم بکنیم حالا بیشتر سوالاتی که در این رابطه اگر هست و من بتونم جواب بدم خدمتتون، اینها رو بیشتر عرض بکنیم. عصر امام هادی سال 220 تا سال 254 هست این زمانش، یعنی چند سال میشه؟ 30 چند سال؟ بله؟ 34. این 34 سال خیلی دوره بحرانی است برای شیعه، واقعا خیلی سخته. حالا عرض میکنم که چرا. خب امام جواد به دست معتصم به شهادت رسیدن. معتصم 7 سال بعد از دنیا رفت و برادری داشت به نام واثق. واثق و اون خلیفه شد، یعنی خلیفه بعد از معتصم. این دوتا خلیفه مشی مأمونی داشتند، یعنی مرجعیتشون چی بود؟ سیره مأمون بود و رو سیره مأمون حرکت میکردن. لذا اوضاع فکری بغداد عوض نشد، یعنی همون جریان اندیشه غرب ادامه پیدا کرد، آمد، کتاب ها ترجمه شد، مسلمان ها با این شبهات و این علوم غرب آشنا شدن. و از سوی دیگر نهضت معتزله به دلیل حمایت دستگاه خلافت خیلی قدرت پیدا کرد، قوی تر شد. اینجا بود که سیل شبهات که از علوم غربی اومده بود، فلسفه غرب، حتی منجر به این شد که کتابی کسی بنویسه به نام یعقوب ابن اسحاق کندی که قرآن داره تناقض هست و نسبت به حریم مقدس قرآن هم اینها چه کار بکنن؟ فلاسفه وارد عمل بشن و شبهه ایجاد بکنن. کی باید این دریای متلاطم فکری رو آرامش میکرد و حفظ میکرد مسلمان ها رو در مقابل این تفکر اندیشه غربی، اندیشه های روشنفکری و اختیار و آزادی طلبی معتزله؟ و از سوی دیگر جریان فکری اهل حدیث که تو بغداد خانه کرده بود، عمیق تو ریشه هاش رو دوونده بود ولی قدرت سیاسی نداشت. علتش این بود که رهبرشون رو تو زندان کرده بودن، احمد ابن حنبل رو، و قدرت سیاسی ظاهری براشون وجود نداشت. تا سال 232 واثق مرد. و متوکل جانشین کی شد؟ جانشین واثق شد. حالا متوکل میاد. تا متوکل میاد اوضاع کاملا چی میشه؟ عوض میشه. به طور کل عوض میشه. از جهت هم سیاسی و هم از جهت فکری خصوصا. جریان معتزله که معتقد به خلق قرآن بودند، اینا منکوب میشن. یکی یکی گرفته میشن، زندان میشن، شکنجه میشن و احمد ابن حنبل از زندان آزاد میشه. حالا اینا متعصبانی بودن که تفکر سلفی، گرایش های سلفی داشتن، منتها اون سلفی عمیقی که میبینی تو داعش و وهابیت امروز هست نبودا. چون اینا یه تعدادشون این سلفی ها الان اینا ناسبی هند. ولی احمد و شاگردان احمد ناسبی نبودن. اما هر گونه تفکری رو، تفکر عقلی رو باش مبارزه میکن. گفتن آن چی که هست فقط تو متن حدیث مباید جستجو بکن. حتی به تفسیر قرآن هم قائل چه نبود. بفرم. بلندتر بگید. همین داریم، همین رو توضیح میدیم. ببینید جریان فکری هست که مثلا احمد مناقب امیرالمومنین داره، مناقب اهل البیت داره. نمیتونیم از این جهت احمد رو بگیم تکفیرش بکنیم، ولی از اون جهت هم که با جریان فکری شیعه به عنوان رافضی مبارزه میکرد و مسئله امامت الهی با شیعه مخالفت میکرد و خصوصا با جریان معتزله خیلی شدید چیکار میکرد و اعتزال رو سرکوب میکرد و شد رهبر فکری جریان خلافت احمد ابن حنبل. اینه که به پشوانه خلافت و اونم یه خلیفه متعصب که دورش کیا گرفته بودن، یه موقعش آدم های متعصبی که یه وقت ترک نباشه، اینجا اصطلاحاً ما میگیم ترکانی که در اون دوره سردار بودن، کاری به نژاد ترک نداره. اونا چون اطراف خلیفه رو ترکان اشغال کرده بودن، نه اصلا عثمانی هم نبود، اون موقع هنوز عثمانی هم وجود نداشت. اینا غلامایی بودن که مسلمونا که رفته بودن آسیای میانه، یعنی رفته بودن به ترکستان و اسلام رو به اون منطقه تا مرزهای چین برده بودن، اینجا اسیر گرفته بودن. این اسیرا رو بردن تو بغداد فروختن و اینا چون جنگجو بودن و قدرت سوارکاری زیادی داشتن و اسب و پرورش اسب و سوارکاری رو خیلی بلد بودن، اومدنش تو دستگاه خلافت به عنوان گارد خلافت و از اینا استفاده. یواش یواش این گاردیای خلافت چی شدن؟ مقام موقعیت پیدا کردن، شدن سردار و دیگه اسباب مزاحمت کیا پیدا کردن؟ خلافت رو پیدا کردن و همه کاره دستگاه خلافت شدن و خلفا شدن بازیچه این ترکان. اینا امیرالعمرا شدن، سردار شدن و دستگاه خلافت به شدت بازیچه دست اینها شد و هر گونه نوآوری رو هم اینها سرکوب میکردن. به پشوانه یکی جریان فکری احمد ابن حنبل که ایشون هم به اصحایی بود. سلام ندهیم. شب بخیر. خوبی؟ دکتر من بادون خوبی؟ من توی جلسه هم اصحایی بکنم. بادون تماس بگیرم. قربونه دون. شما شدید کجایین شما؟ باش باش تماس بگیرم. خدا ببخشه من خاموشم، یادم رفت بکنم که بله این ترکان واقعا از بازی چه قرار داده بودن خلفای رو و از یک طرف هم خلفا چون بازی چه بودند و ظلم و ستم این سرداران سبب شد که یک سری جریان‌های اجتماعی در سرزمین‌های اسلامی اتفاق بود. یکی از این جریان‌های اجتماعی خیلی سخت موجب کشتار امت اسلامی شد، جریان صاحب الزنج. صاحب الزنج زنج از همون زنگیا میاد، آفریقایی ها. اینا غلامای آفریقایی رو می‌خریدن، می‌آوردن تو بازارهای مسلمان‌ها می‌فروختن و ارشد غلامی می گرفتن. بعد آزاد میشدن، مال و ملانی پیدا میکردن، خواهان چی بودن؟ مقامات اجتماعی بودن و یا میرفتن یه تیک زمینی پیدا میکردن و اینها. اینا عموماً یک تقریبا منطقه مسکونی پیدا کردن تو اطراف بصره و سرانجام در همین دوران حدود سال اواخر دوره متوکل بود که توانستن یه قدرتی پیدا بکنن، یه رهبری پیدا بکنن به نام صاحب الزنج که خودش رو سید معرفی میکرد به دروغ و شروع کرد با لشکریان خلافت جنگیدن. به شهرها حمله میکرد، شهرها رو غارت میکردن، مساجد رو غارت میکردن و دزدی میکردن، از مردم راه ها رو ناامن کرده بودن. و برخی محققان نوشتن در فتنه صاحب الزنج حدود 200,000 نفر کشته شدن. یعنی یک حادثه چی بود؟ بسیار هولناکی بود که در زمین همین زمان اواخر دوره متوکل عباسی. و فتنه صاحب الزن سالیان طول کشید، به همین آرومی چه خاموش نشد تا بعداً موفق برادر خلیفه معتمد توانست اون رو چکار بکنه؟ سرکوب بکنه. ولی این طی سالیان مختلف هی زمان برد، اینها حمله میکردن، آدم کشی میکردن، اینا واقعا سیستم زندگی مردم رو در عراق مختل کرده بود، خصوصا در پایتخت. بفرمایید. الان توضیح میدم. خب اما اصل جریان فکری تو بغداد، تو بغداد ما چند تا جریان فکری تو این زمان داریم در بغدادی که مورد بحث ماست، زمان متوکل و در زمان امام هادی بزرگوار. یک جریان، جریان معتزله بودند که قائل به خلق قرآن بودند و اینا سرکوب شدن، رهبرانشون زندان افتادن به دستور متوکل و تقریبا روبه چی شدن؟ روبه کاهش رفت. جریانی که قدرت پیدا کرد حنابله بودن، رهبرشون در این زمان از زندان آزاد شد، تا از زندان آزاد شد قدرت گرفت و یک فکر بسته داشت، عقل رو اصلا دخالت در استنباط احکام و مسائل دینی نمیداد، دخالت نمیداد، قائل به تفسیر قرآن اینام نبود. فقط در مسندش که نگاه کنید، مقدمه مسند ایشون رو نگاه بکنید، ببینید فقط به فقط آنچه که در حدیث آمده برای اون ملاک عمل هست و احکام فقهیش از همه از حدیث استخراج میکنید. این فکر بسته رو بهش میگن چی؟ سلفی. از این جهت که میگم ما باید برگردیم به سنت کی؟ پیغمبر گرامی اسلام، ولی بدون استنباط چی؟ عقلی. بله، میگفت حدیث پیغمبر، سنت پیغمبر برای ملاکه. حالا میخواد این حدیث ها دروغ باشد، میخواد دروغ نباشد. یعنی ما چیزی در روایت حدیث و درایت الحدیث داشته باشیم از سوی احمد ابن حنبل، این چی بود؟ مطرود بود. مثلا خودشون جرح و تعدیل دارن، روایات رو مثلا چیکار میکنن؟ نقد و بررسی کنن، راویان رو نقد و بررسی میکنن، اینا رو قبول نداشت احمد ابن حنبل. خب جناب جریان فکری، پس حاکم در بغداد جریان فکری احمد ابن حنبل. یک گروه دیگر داریم، شافعی هند که تو بغداد پیروان امام شافعی هند و امام شافعی تازه از دنیا رفته بود، ولی خیلی عده و عده آنچنانی چیه؟ جریان فقهی هست و پیرو فقیهی به نام محمد ابن ادریس شافعی متوفای 206 هجری بودند که البته اینا قائل به قیاس بودند و استنباط در احکام رو هم جناب محمد ابن ادریس تا حدودی قبول داشت. محمد ابن ادریس شافعی، جریان فقهی شافعی. یک جریان فقهی دیگر هم هست، حنفی است. که فقیهی بود و محدثی بود به نام کی؟ ابو حنیفه نعمان ابن ثابت دینار، ایرانی هم بود، اهل خراسان بود. ایشون هم مدتی هم خدمت امام صادق هم تلمس کرده بود و امام هم خیلی تو بحث قیاس او رو باز داشته بودن از قیاس در مسائل فقه، ولی خیلی هم ایشون عده و عدش تو بغداد چه قوی نبود. یه جریان اهل کتاب هم بود تو بغداد که یهودیان و مسیحیان بودند، البته کم هم نبودن، تعدادشون قابل توجه بود، هم مسیحیان هم یهودیان، اینا هم قابل توجه بودن. بله تو خود بغداد، بله بغداد همون زمان و اطراف بغداد کنیسه داشتن، کلیسا داشتن و بالاخره نفوذ داشتن. حتی برخی از اینها مسیحی ها به وزارت هم رسیدن تو دستگاه خلافت، حتی برخی یهودی. جریان آخر جریان شیعه است که این جریان شیعه امامی است که عرض میکنیم نه شیعه اسماعیلی، شیعه امامی است که یه محله مخصوصی تو بغداد دارن به نام محله چرخ. امروزه تو بغداد کیا تشریف بردن مسجد براسا یا براسا؟ بله تو بغداد، بله تو خود یکی از محلات اصلی بغداده، محله چرخ. دارالعلم شیعیان اونجا بود، همین مسجد براسا و دارالعلم شیخ مفید این مسجد بود و این مسجد برای شیعیان این محل و بغداد خیلی متبرک بود و خیلی مقدس میدونستن این مسجد رو، زیرا معتقد بودن قدمگاه امیرالمومنینه و خب خیلی براش فضائلی هم قائل بودن. تو دو تا محل شیعیان تقریبا در بغداد مستقر بودن، یکی کاظمیه که همین کاظمین امروزی است، اطراف مرقد حضرت موسی بن جعفر و امام جواد و خادمین حرم، کسانی که اشرف سادات بودند، قریشی بودند، اینها در اطراف این منطقه زندگی میکرد. ولی اصل پایگاه شیعیان محله چی بود؟ کرخ. قدرتشون هم تقریبا رو به چی بود؟ رو به افزایش بود و گاهی چنان قدرتی پیدا میکردن که میتونستن با سنی ها برابری بکنن، که سنی ها بهشون حمله میکردن میتونستن مقابله بکنن. حتی در عصر شیخ مفید که البته میدونی که از بحث ما یه مقدار جلوتره، چند بار حمله کردن به مسجد براسا، خیلی با قدرت تونستن که حمله کنندگان رو چیه؟ عقب بزنن، دفع بکنن و حملات اینها دفع بشه. خب حالا این دریای متلاطم رو کی باید رهبری میکرد؟ امام هادی اعلم روزگار خودشون بودن و دلیل اعلمیتش هم مناظراتی است که امام داشتند با همین کندی، با جناب یحیی بن اکثم، همین قاضی القضات بغداد، که حالا که از آقایون فرمودن که نگه دانشمند بود ولی از سوی سنی های بغداد دستگاه حکومت به عنوان مجتهد روزگار، فقیه بزرگ اون زمان، او رو به رسمیت میشناختند. حالا یه حال امام در مناظراتی که با این حال داشتن علمیت خودشون رو ثابت کردند و در مدینه زندگی میکردند تا سال 237 که متوکل 5 سال بود از حکومتش میگذشت. تو دوره اون دوتا خلیفه قبل، یعنی معتصم و واثق، خیلی به پروپای امام نپیچیدند، ولی متوکل که اومد دیگه امام تحت کنترل دستگاه جاسوسی خلافت عباسی قرار داشت، تا اینکه حضرت رو احضار کردن. علت احضارشون هم این بود که یه خیانتی به خاطر حسادت خانوادگی در فرزندان اسماعیل اتفاق افتاد و محمد پسر اسماعیل ابن جعفر صادق علیه السلام نسبت به عموی خودشون عرض شد حضورتون که امام عرض کنم خدمتون که حالا من ببینم اشتباه نگم یه وقت تو ذهنم یه سلامت بفرستید ببخشید من حالا تو ذهنم بود که از فرزندان اسماعیل این جاسوسی رو میکنن حالا اینجا من نوشتم که مأموران متوکل گزارش دروغی دادن و والی مدینه حالا بعد به مراجعه بکنم البته ولی حالا این که درست ترس فعلا این رو ممکنه حافظم اشتباه بکنه به هر حال والی مدینه گزارش دروغی علیه امام میده و امام احضار میشه به سامرا چون دیگه بغداد پایتخت نیست پایتخت در عصر معتصم به کجا منتقل شده؟ به سامرا علتش هم همین ترکان بودند که خلیفه رو چکار میکردن؟ مثل عروسک تو دست خودشون داشتن و هر کاری میخواستن باشی میکردن و خلیفه برای اینکه راحت بشه از دست این ترکان اومد یک پایتخت جدیدی درست کرد که البته خب هوای گرم بغداد هم یه مقداری برای زندگی یه قصر نشینی اینا سخت بود این بود که شهر سرمن رعا رو بردن کنار دجله ساختن و متوکل توسعه داد یه قصر جدیدی هم بر اون اضافه کرد به نام قصر جعفریه و این مسجد جامعی که آثار خراباش رو شما میبینید وقتی به تشریف میبری سامرا یک مسجد بزرگی با مناره‌ای که پیچ در پیچه دیدید المالویه بهش میگن این مناره رو و ایشون دستور میده که این مسجد رو با کاخ جعفری رو سمید که اتفاقا بعد از مرگ متوکل همه خراب بشه و تو اختلافات درگیرهای عباسیان این قصر و مسجد از بین میر هر حال امام احضار میشه به سامرا و تحت کنترل شدید از این به بعد هستند و ارتباطات مستقیم امام با شیعیان قطع میشه توی این عصر که امام باید این ارتباطات رو برقرار میکردند سازمان وکالت توسعه بیشتری پیدا کرد از متن نامه های امام برمیاد ده ها نامه و مکاتبه امام احادی با وکلاشون دارند و توقیع هایی که بر نامه های وکلا نوشتند و میتوان گفت اصل اینها صدها نامه بوده و آنچه که در متون وارد شده و منتقل شده به ما یه تعداد قلیلیش باقی مونده ولی اصل این نامه متاسفانه چون مخفی هم نگه می‌داشتند و اینا مجبور بودن مخفی نگه می‌دارن همش باقی چیه؟ به ضرورت باقی نمونده یه تعدادش باقی مونده که در کتب الغیبه اینها آمده مثل کمال الدین کتاب الغیبه طوسی و غیر اون اوضاع اجتماعی و وضعیتی که خلیفه‌ای مثل عرض کنم خدمتون که جنایتکاری مثل متوکل که عرض کردم دستور میده که حرم امام حسین رو عرض کنم خدمتون که به آب ببندند و شیعیان رو بکشند و برخورد بکنند و اینا این فشارها همه به سوی امام هادی متوجه امام هادی بود و امام هادی با همین وجود این سازمان تونستن چیکار بکنن؟ شیعیان رو رهبری بکنن که حالا توضیحات این سازمان رو انشالله در همین جلسه من خلاصه عرض بکنم. و این سیستمش رو باید متوجه بشین. حالا این سیستمش رو عرض میکنم خدمتتون. بفرمایید. بلندتر بگین. من نمیدونم. چه زیادم نه. حالا اگر شما بفرمایید آخر. بلند بگین چون نخه دو تاش عصر امام صادق علیه السلام مکتب حنفی و مالکی عصر امام صادقن، بعد عصر امام موسی بن جعفر و امام رضا شافعی است و عصر امام هادی و امام جواد و امام هادی حنفی حنبلی است ببخشید، چون احمد متوفای سال 241، خودش متوفای سال 241. بفرمایید. خب کیا وکالتش؟ نه از سوی ائمه هیچ کدوم وکالت نداشت. اینا علمای اهل سنت بودن، خودشون رو مرجع معرفی کردن، مرجع علمی دستگاه خلافت، چسبیدن به دستگاه خلافت. الناس الا چی؟ دین ملوکه. وقتی که سفره چرب و نرم و پول و ثروت و امکانات بود، از کی حمایت میکرد؟ از امام هادی حمایت کرد یا از احمد ابن حنبل؟ تمام قضات از کی بودن؟ من برای که مثال بزنم و بفهمین اوضاع چقدر بحرانیه، یه شخصی از شیعیان اصفهانی گزارشی رو می‌نویسه در مورد شهر اصفهان تو این عصر. میگه صالح پسر احمد ابن حنبل وقتی که اومد قاضی اصفهان شد، چنان حصار فرهنگی ایجاد کرد که هیچ تشیعی، هیچ شیعه‌ای نمیتوانست به راحتی نفس بکشه و جو اصفهان چنان بسته شد که تا سالیان بعد این جریان فکری حنبلی تو اصفهان باقی موند. و گزارشی داریم از یک جغرافیدان، میگه من آمدم تو مسجد جامع اصفهان نماز بخونم، دیدم که یه تاجر قومی هم داره نماز بخونه، ولی اون گوشه یه شیخی نشسته و داره حدیث میگه و توی صحبتاش که میگه من نماز میخوندم و اینا، متوجه شدم که معاویه رو میگه نبی مرسل است. معاویه رو به حد چی میبرده؟ پیامبر و رسول بالا میبرده. میگه رفتم گفتم کافر این حرفا چی چیه میزنی؟ به مریدانش که دورش نشسته بودن و حلقه زدن گفت بگیرید کافر رو بکشید. مریدانش ریختن رو سر بند. مقدسی شاه خودش کسی است که این واقعه براش اتفاق افتاده، تو کتابش هم نوشته احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم. میگه مریدانش ریختن رو سر من، این تاجر قومی که شیعه بود، من از نماز خوندنش فهمیدم که من شیعه است، اومد و پرید خلاصه تو معرکه و من از دست این مریدان این شیخ که من رو بکشن نجات داد. و تو مسجد میخواستن چیکار بکنن؟ این دانشمند رو به قتل برسونن که چرا؟ شیخ اینها رو تکذیب کرده که میگفته چی؟ معاویه نبی مرسله. این فضای فرهنگی که حنابله چیکار میکردن؟ برای جامعه اون زمان ترسیم میکردن. یعنی ببینید که چقدر بسته و چقدر خشه. از این سلفیای امروز و وهابیت از دل همون حنابله هستن. یعنی ذاتن فقه وهابیت فقه چیه؟ حنبلی است. خب عرض شد که شهادت امام هادی که سال 254 اتفاق افتاد، امام عسکری به امامت رسیدند و تا سال 260. این 6 سال خیلی کوتاهه، ولی واقعا از نامه های امام میدونیم که میفهمیم که چقدر پربرکت بوده برای هدایت شیعیان. یه جمله ای عرض کردم راجب محمد ابن عبدو، ببخشید عبدالله ابن عبدو، کفیل و وکیل امام در نیشابور. نیشابوری شیعه یه مقدار رقابت پیدا بکنن با هم دیگه و میگن این نامه‌ای که عبدالله ابن عبدو نشون میده از امام، امام عسکری، این نامه مال امام عسکری نیست. وکیل الوکلا در سامرا به اطلاع امام میرسن، امام فوراً دو تا نامه میدن. یه نامه به اون جریانی که تکستن عبدالله ابن عبدو رو تکذیب میکردن، یه نامه میدن به خود برای دلگرمی عبدالله ابن عبدو که سوس نشه و اینا، میدن به عبدالله ابن عبدو. نیشابور کجا؟ سامرا کجا؟ فاصله این چقدره؟ ولی این سیستم ارتباطی چقدر وصل بوده، اخبار دقیق منتقل میشده و امام در جریان اخبار شیعیان چیه؟ قرار میگرفتن و میگن وکیل من، صاحب اختیار موقوفات ما، جناب با عبدالله ابن عبدوه. و معلوم میشه از این نامه که امام موقوفات زیادی هم تو نیشابور داشتن. یعنی وضعیت شیعه رو شما در این زمان چه ملاحظه میکنید؟ و تو دوره امام هادی و امام عسکری چنان شیعیان رشد میکنن که یک دولت شیعه، البته زیدی مذهب، یه شخصیست به نام حسن ابن زید علوی از شهر ری که پایگاه مهمی برای شیعیان و علویان بوده، عده‌ای از شمال ایران آمل میان ری و حسن ابن زید رو دعوت میکنن که شما تشریف بیارید برای ما حکومت کنید. حسن ابن زید هم میره به شمال و در آمل سال 250 یه حکومت شیعه زیدی رو آغاز میکنه. تو صفحات شمال، استان مازندران و بخشی از گیلان، این دولت قدرت پیدا میکنه. اسلام ترویج میشه در مقابل زرتشتیگری که هنوز قدرت داشته. مساجد بسیار گسترش پیدا میکنه، آنچنان عدالت میکنن که و تشیع رشد میکنه، اسلام ترویج میشه و آنچنان ثروت هم اینها پیدا میکنن که حتی برای حرم امیرالمومنین علیه السلام پول میفرستن، حرم امیرالمومنین علیه السلام رو مرمت میکنند. و این دولت سادات علوی و زیدیان علوی تبرستان، به نام علویان تبرستان مشهورن، که در همین دوره تشکیل شد. این 6 سال دوره حکومت شیعه زیدی بفرمایید. بله آن طولش رو فرمان، سال 250 تا 316 که البته اواخر اینا امامی شده بودن. اینم اضافه بفرمان که وقت فکر نکنید تا آخر اینا زیدی باقی مونده. بله، شیعیان زیدی طرفدار زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام پسر امام سجاد هستند. قائل به امامت الهی نیستند که امام رو معصوم بدانند، سیستم وصایت رو قبول داشته باشند و انتصاب، سلسله مراتب انتصاب الهی از خداوند و پیغمبر اسلام رو قبول ندارند. میگن علی امام هست ولی به وصف. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، علی رو چون وصف کرده، فضائلش رو توصیف کرده، این شمول امامت پیدا میکنه، نه اینکه نصی بر و فرمانی پیغمبر حدیث قدیری گفته باشه که او ولایت داره بر ما. ما به خاطر شأن علمی علی، اعلمیت علی و فضائلی که پیغمبر برای ایشون گفته، ما او رو به وصف به امامت میشناسیم و افضلیت علی رو قبول داریم، نه اینکه علی چیه امام الهی است و معتقد بودند به امامت مفضول بر چی فاضل، و عرشبت گاهی معتقد بودند که ممکن است یه امام اعلمی باشه همزمان، ولی اون که قیام به سیف میکند، قیام به شمشیر میکنه، حکومت رو میگیره، اون اختیاردار چیه؟ امامت ماست. ولذا اینا معتقد بودن امامان تا عصر امام سجاد رو قبول داشتن به همین ترتیبی که عرض کردیم، ولی امام بعد از امام سجاد زیده و بعد یحیی بن زیده و بعد فرزندان اینها هستن، و معتقد بودن که در هر شهری هم میتونه که یک امامی باشه، در این حال میتونه دو تا امام وجود داشته باشه. دلیلش همینه که ما در طبرستان یک امام داشتیم، امام همون حسن ابن زید یا محمد ابن زید یا ناصر اتروش. تو یمن هم اینا رفته بودن حکومت تشکیل داده بودن و تو یمن هم یحیی ابن حسین علوی امامشون بود. یعنی در این حال دو نفر رو به عنوان امام چه قبول داشتن، و بلکه بیشتر. و همینا رفته بودن تو آفریقا یه حکومت هم همین زمان تشکیل داده بودن در همین دوره، ادریسیان، و اونم ادریس ابن ادریس رو به عنوان امام قبول داشتن. و اینا همه از نسل کیا بودن؟ از نسل ائمه بودن، عموماً هم از نسل امام حسن مجتبی بود. ولی چطور میشه جمع کرد؟ گفتن حکومت منطقه‌ای است، نه حکومت مثل چیه ولایت امر را تمام مسلمین داشته باشه. به هر حال میدونی سطح فکری جامعه دیگه، بگه الان عرفان‌های کاذب مردم چطوری قبول میکنه؟ بله؟ بله؟ نه، خطبه قدیر رو خب همه قبول نداشتن و همه هم دسترسی نداشتن. بله. خب عرض کنم که چقدر وقت داریم ما جمع‌بندی بکنیم؟ یک رو. خب حالا امام هادی توسط متوکل به زندان افتادن، متوکل فرمان قتل امام رو داد ولی کرد، خداوند به او مهلت نداد، امام هادی در زندان موند. یک پسری متوکل داشت به نام منتصر، معتز ببخشید، و پسر خود خلیفه خلاصه شبی پرید و با این سرداران ترک پدر رو چکار کردن؟ کشتن، و عرض شد حضور که دستگاه خلافت بازیچه همین ترکان شد. 6 ماه و 2 سال معتز، 2 سال بعد منتصر، بعد مستعین، و همینطور خلافت شد، بازیچه دست خلفا شد، دست ترکان شد، و دیگه خلافت ثباتی چیه در این دوره وجود نداشت. ما تا سال 260 که بخوایم عرض بکنیم، آنچه که موجب بقا و تداوم تشیع شد و جریان اصیل اسلام علوی شد و اون موجب حفظ حیات شیعه شد، این جریان وکالته، که من وکالت رو توضیحاتش رو خدمت دوستان در حد همین فاصله زمانی کوتاهی که داریم خدمتتون چه عرض میکنم. ببینید سازمان وکالت یک محدوده جغرافیایی داشت. این محدوده جغرافیایی نه شامل ایران باشه، عراق باشه و حجاز باشه، از اقصا نقاط عالم اسلام، یعنی از مرزهای چین شروع شد تا مراکش و حتی در اندلس که مسلمان ها بودن در این مناطق، آذربایجان اماما وکیل داشتن، تو کرمانشاه وکیل داشتن، تو قم که پایگاه بود وکیل داشتن، تو ری وکیل داشتن، نیشابور، سمرقند، با سمرقند چندین وکیل، کش شهری نزدیک سمرقند اونجا وکیل داشتن، که خب این وکیل قطعا شیعیان اطراف رو چیکار میکرده؟ اداره میکرده. و محدوده جغرافیایی سازمان وکالت یک محدوده چی بود؟ وسیع. تقریبا با این جمله این عبارت رو بنویسید که تقریبا تمام جهان اسلام رو در بر میگرفت، شامل عراق، عراق امروزی، ایران، خراسان. ایران آن زمان که میگیم عرشبت که اون اصطلاحی که در اون زمان به کار میرفته، بله، عراق عجم اصلا و خراسان، بعد ماوراء النهر که ترکستان تا مرزهای ترکستان باشه، این طرف آذربایجان، یمن، حجاز، شامات و شمال آفریقا، مصر و شمال آفریقا. این محدوده، بله؟ نه نه، از امام جواد به این طرف سازمان میگیم. اون وقت تشکیلات مالی است، اشتباه نکنید. تو عصر امامای قبل اینا تشکیلات وکلای مالی بودن، ولی وکیل تام الاختیار چه؟ بله، اون تا اینا مخفیانه بود، خیلی مخفیانه و حالت تقیه بود. چرا؟ اونم وکیله، ولی اختیار مالی خیلی داشتن این وکلا، که خمس بگیرن، زکات بگیرن، وقوفات ائمه رو اداره بکنن بیشتر، ولی جنبه‌های تبلیغیشون خیلی در حالت چی بود؟ خیلی حالت محرمانه و تقیه بود. خب بله، یارانشون خب خیلی قوی بودن، ولی تحت کنترل چی؟ خیلی شدید منصور دوانیقی قرار داشت. امام با یک طاغوت بزرگی مواجه بود، امام صادق در این حال. با تا امام از قبل چیکار کرده بودن؟ اون پشوانه و زمینه گسترش تشیع رو به خاطر اختلافات عباسیان و امویان توانسته بودن چیکار بکنن؟ فراهم بکنن. توضیح بدم. ببینید این وکلا تو عصر امیرالمومنین عرض کردیم دو دسته بودند: استانداران با اختیارات تام، استانداران با اختیار محدود. حکومت دیگه شیعه نداشت تا زمان کی؟ تا اومدیم زمان امام صادق. گفتیم مسئله چی به وجود اومد؟ خمس از ربح چی؟ از بهره مال و سود، که در مسائل فقهی قبلا خمس رو از چی میگرفتن؟ از غنایم میگرفتن. البته مبانی فقهی و روایی و آیات قرآنیش از سوی شیعه کاملا چی بود؟ کاملا مشخص و روشنه که سود کسر رو باید خمس رو جدا کرد و داد، ولی مبانی فقهیش از زمان امام باقر تدوین شد و شیعیان دیگه موظف بودن خمس رو بپرد. کی باید میگرفت؟ وکیل امام. این ضرورت پیدا شد که سیستم وکالت توسعه پیدا بکند، ولی میگیم هنوز سازمان نیست. اینا مأمور مالی بودن، میگرفتن مال رو از امام، از نیشابور. محمد علی نیشابوری میاد خدمت امام صادق، میگه آقا چه نشستید؟ میگن چرا نشینم؟ میگه آقا جان، من 100,000 نفر نیرو در رکاب شما میارم. میگه نه، بلکه 200,000 نفر من میارم در رکابشون. حضرت میگن که یه روز بیا بریم مدینه، بیرون از مدینه اسب آماده میکنن و سوار میشن میرن تا ینبو. ینبو همون وقوفه امیرالمومنین وارد میشن، میرن اونجا و یه گله گوسفندی رو میبینن و اینا، یه چوپانی داشته این گله گوسفند رو اداره میکنه. حضرت میگن که خب اینجا استراحت کنیم اینا، بعد میگن برو محمد علی این گوسفندا رو بشمار. میره تعداد اینها رو بشماره، میگه اینا چیزی در حدود 13 نفرن، 13 تا گوسفند. میگه که اینا این تعداد. میگن محمد علی 17 تا ببخشید 17 تا بعد میگن اگر که من به این اندازه این تعداد گوسفند یار مخلص و صمیمی می داشتم من قیام بکردم دست و دستم نمیذاشتم و با این جابران و ستمگران مبارزه میکردم. ولی چه کنم که شیعیان واقعی من این تعداد چیه؟ نیستن. و اون داستان شیعه تنوری که در قضیه تنور اتفاق میفته اصل امام صادق دیگه همه میدونید. خب این ضرورت بود که امامان مسائل مالی رو جمع بکنن. اما خب شیعیانی بودن مالشون رو وقف ائمه میکردن. تو نیشابور از نامه های امام عسکری خیلی روشن میشه موقوف زیاد بوده. تو قم خیلی زیاد بوده. تو قم لا تو حد و لا تو سا باق و خیلی ملک ائمه داشتن. توی آوه خیلی موقوفه داشتن. تو خود اصفهان موقوفه داشتن، البته مال بعد از عصر امام صادق. و توی شهرهای شیرنشین به انهای مختلف هم موقوفه داشتن، هم با زکات میگرفتن که صدقات بود و هم خمس باید میگرفتن. و اینا رو کی باید میگره؟ همون وکلا. کی شیعیان باید راه نمایی میکرد تو مشکلات مسائل دینیشون؟ وکلا. و اینا در واقع مرجعیت مالی اجتماعی و عرشبت که رسیدگی به مشکلات شیعیان رو بر عهده داشت. فقه خودشون فتوا نمیدادن، ولی چرا؟ سوالات رو میگرفتن میآوردن از امام سوال میکردن. و از همین روایت محمد علی نیشابوری برمیاد که با خودشون سوالات رو چیه؟ میآورد. بله همینطور بوده از عصر رسول الله صلی الله علیه وسلم که بازار مدینه رو وقف میکنن، این مرسوم میشه در اسلام. خب بله، ولی به صورت ساز. بله ببینید، حالا من رؤوسشه که بگم کاملا روشن میشه. خب عرض کنم که چرا اصلا این سازمان تشکیل شد؟ محدوده جغرافیایی شیعه که باید این شیعیان اداره می شدن، امام هم که حضور نداشت، سوالات بود، خمس و زکات و صدقات هم بود، جریان‌های انحرافی فکری هم بود. کی باید شیعه رو حفظ می کرد؟ یه سیستم می خواست. این سیستم رو ائمه گذاشتن. مبارزه قدرت های مخالف ائمه با شیعه که عمل کرده شیعیان زیر نظارت داشتن، جاسوسی میکردن، تحت کنترل داشتن، برای اینکه شیعیان متفرق نباشن، گرفتار این رنج و عذاب های زندان و شکنجه و اینها نباشن، این هم باید مشکلاتشون حل میشود، رهبری میشودن و هدایت میشودن. جریان‌های قالیگری متعصب و روشنفکر گاهی اثر می‌ذاشت رو شیعیان، مثل این آقایی که مدتی اول گفت که قرآن کلام پیغمبر نیست، یه صلوات بفرست. و گفت پیغمبر این عبارات و اینها رو خود پیغمبر ساخته، این عباراتی که در قرآن سوره ها هست اینو قرآن ساخته، اینو خود پیغمبر بیان کرد. یواش یواش الان یک کتابی داره، آخرین کتابش، و آقای گنجی هم اینو بیان کرده که گفته که حالا من میخواستم اسم نیارم، ولی بیان میکنه که در هر عصری یک پیامبری بوده مناسب با زمان خودش، با زبان خودش و با بیان خودش. و زبان خیلی مهمه در هر عصری برای مردم اون زمان. هر عصری نوآوری و زبانی لازمه. و عرض کنم خدمتتون که معتقده که متناسب با هر زمان باید یک دینی چه بیاد. و توی گفته هاش میشه حد زد که برای من روشنه که ایشون در آینده اعلام ارشیوال که یک دین رسمی هم چیکار میکنه خواهد کرد. و آقای گنجی تصریح میکنه، اکبر گنجی میگه ایشون در آینده نزدیک این کارو خواهد کرد. و دلیلش هم کتاب پیامبری است که آخرین کتابشه نوشته، که در اونجا وحی و رسالت رو شدیداً ارشیوال حضور که عمومیت میده، از اون حالت الهیش کار میکنه خارج. این جریان های روشنفکری معتزله، تعصبات حنابله، خود قالیانی که در شیعه بودن قلوب میکردن، واقفیه، اینا همه گروه های منحرف بودن، شیعیان رو باید حفظ میکردن از این ورط افتادن به این عرشبت و زوردون که این انحرافات. و کسانی که میبدن به دروغ میگفتن آقا ما وکیلی پولاتون رو بدین به ما. این حیان سراج امام رضا علیه السلام بهش گفتن آقا پولای موسی بن جعفر رو بده، 30,000 دینار پیشش بود. بعد آقا بعدن بعد رفت تو کوفه اعلام کرد که اصلا امام موسی بن جعفر نمرده، اصلا امامت تو موسی بن جعفر باقی میمونه و امام رضا چون فرزند نداره امام نیست. سر پول، سر چی؟ دنیا طلبی و این مسائل. ببینید آیت الله موسوی اردبیلی از دنیا رفت، گوغا هیچ دفتر دسته که چیه؟ من ندارم، تمام مهرش هم شکست، تمام شد رفت. ولی شما ببینید که بعضیا که از دنیا رفتن هنوز بچه هاشون چیکار میکنه؟ دفتر دسته که مشکلاتی درست میکنن بر نظام و مسائلی. اینه که خیلی با شیعیان مراقب باشد، چه در این زمان چه همون مثل اون زمانه، فرق نمیکنه. و در اون زمان هم همین مشکلاتی وجود داشته که به هر حال شیعیان باید رهبری میشدن و این نظارت ائمه، نظارت چی بود؟ مهم بود. خب حالا این که گفتن آقا سیستم، چرا میگیم سیستم؟ ببینید تو بغداد یه شخصی بود به نام وکیل الوکلا، گاهی اینو میگفتن باب امام بهش میگفتن، البته این همیشه نبود، ولی گاهی شیعیان این اسلام گفتن ایشون باب امامه، یعنی مستقیما با امام چی داره؟ ارتباط. از طریق سیستمی که توی دستگاه خلافت بود شخصی وزیر بود، امام از عصر امام جعفر علیه السلام نفوذی داشتن تو دستگاه خلافت، موسی بن جعفر بیشتر و همینطور هیچیه نفوذی ها بیشتر بود. تو عصر امام جواد و امام هادی هم این نفوذی ها بودن. از طریق این نفوذی ها این نامه ها چی میشد؟ رد و بدل میشد. و اگر امام تحت کنترل شدید بود، اینا خب بلد بودن چطور نامه ها رو چکار کنن؟ به مناسبت و اقتضای زمان اینها منتقل بکن. اون وکیل در بغداد که اسمش وکیل الوکلا بود، از سوی امام مستقیما منصوب بود و نظارت میکرد بر وکلا که در شهرهای دیگه بود. منتها خوب دقت بکنید، از نم یه لحظه برای که این اشتباه نشه، اینم بشنم این جمله رو ببخشید. امام برای اینکه این سیستم رو بتونن دقیقاً هدایت بکنن، اومده بودن تو شهرهای شیعه نشین اصلی یه وکیل خودشون مستقیماً گذاشته بودن. که کدوم شهرها بودن؟ قم، نیشابور، بغداد هم که وکیل الوکلا بود و مصر و یمن. اینجا جاهایی بود که امام مستقیماً چیکار میکردن؟ منصوب میکردن. بعد اینها خودشون میومدن یه عده‌ای رو به امام معرفی میکردن با کسب اجازه از وکیل الوکلا که سیستم اجازه میداد، افرادی رو نماینده. مثلا خراسان مرکزش کجا بود؟ نیشابور. نیشابور بلخ شیعه نشین بود، کش بود، سمرقند بود، بیهقم بود. اینا چند تا مرکز شیعه نشین بود، غیر از اینکه شیعیان تو قاطی اهل سنت هم چه زندگی میکنن. ببخشید دیگه اگه خواستید تشریف ببرید، ببخشید. اینا پخش بودند و شیعیان در بین اهل سنت هم زندگی میکردن. نزا عرشبت روز که این وکلای دست دوم احسن فرمونداری، یعنی که چیه؟ یه شهرستان رو اداره میکنه. این فرمونداری چند تا بخشداری داره، بخشدار مرکزی و بخشداری مثلا فلانجا فلانجا فلانجا، 4-5 تا بخشداری داره هر فرمونداری. و هر فرمونداری زیر نظری استانداره، که مثلا استان اصفهان 24 فرمونداری داره، که این 24 فرمونداری چی میشن؟ زیر نظر مثلا استاندار اصلی، و این استاندار زیر نظر وزیر کشور چیه؟ ایران رو اداره میکنن استانها. خب مثلا نماینده نیشابور، وکیل نیشابور عبدالله ابن عبدو تو زمان امام عسکری، وسعت و دامنه کار چی بود؟ کار بسیار مهمی بود که نه نیشابور تنها، بیهق و سبزوار دو تا مرکز، کش و سمرقند باز دو تا مرکز، بلخ هم بود. اینا شهرهای شیعه نشین بود که شیعیان توش چی بودن؟ قدرت قوی داشتن. حالا تو هرات و مرو و شهرهای دیگه هم، خوارزم و بخارا و اینا هم شیعه داشت، ولی شیعیان به طور چی بودن؟ پراکنده بودن، که اینا مخفیانه با هم دیگه چی داشتن؟ سیستم ارتباطی داشتن از طریق همین وکلای جزء، و این سازمان به این ترتیب چی میشد؟ رهبری میشد. حالا سوال میکرد، اگر اون وکیل میتونست جواب میداد، اگر نمیتونست میفرستاد به وکیل قوم، وکیل قوم پاسخ نمیتونست بده میداد به وکیل الوکلا، اگر وکیل الوکلا خودش جواب میداد که هیچ، اگر نمیتونست خدمت امام میفرستاد نامه مردم اون منطقه رو، و امام روی همون نامه توشیح میکردن، و اینو بهش میگن توقیع. رو همون نامه توقیع مینوشتن و میگفتن جواب و پاسخ این سوال اینه، و اینو بهش میگن چی؟ توقیع، و پاراف بهش میگن امروزه. پاراف میکردن و ارجاع میدادن امام، پاسخ سوال رو چیه؟ میدادن به این ترتیب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردان.